اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتیدی که در جلسه حضور دارن و دکتر نصری که دومین جلسه حکمرانی در قرآن رو امروز یک شنبه امروز از ماه مبارک رمضان مکرم خواهیم بود. ظاهرا یک مشکلی در لفظ جلسه قبل به وجود اومده بود که حالا از روزی انشاءالله مشکل را ندادیم و همونطور که دوستان در جریان هستن عنوان بحث الله اکبر در قرآن هست و پیشنهادی هم که جلسه قبل مطرح شد با سنت میکنم از میکنم که اگر حتی الله معصوفی دوستان فکر کنم ناظر به بحثهایی که داره برای میشه و توی به مطلب در قرآن قرار میگیره دیگر بحث برشتون بکنم که در برنامه ها تمام هم و انشاءالله از نهار هم خود کنم. خاطر اون مشکل که در جلسه قبل من جنبندی جلسه قبل شما به فردا واگذار میکنم اگر اجازه بدید ما با ذکر یک صلواتی بر محمد آل محمد و محمد آشور بحث جلسه دومون رو خدمت رسوندن خواهی باشیم با ذکر صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. در جلسه گذشته اشاره مختصری به مباحث مفهومی و برخی مباحث جانبی صورت گرفت. در بحث امروز هم همچنان در مباحث مقدماتی هستیم. اولین بحثی که امروز مطرح میکنیم مربوط میشه به ضرورت آشنایی با مباحث سیاسی قرآن کریم. هر گونه مشارکت سیاسی مؤثر نیازمند شناخت هست و با توجه به اینکه یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب مشارکت هست، مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خودشون هست، ما باید به این نکته توجه بکنیم که در یک جامعه اسلامی در صورتی مشارکت سیاسی مؤثر و مطلوبی در عرصه سیاست اتفاق میفته که شهروندان ضرورت مشارکت سیاسی رو بر اساس آموزه‌های دینی خودشون مثبت تلقی بکنن. اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم میتونیم بگیم که در واقع سیاست عملی و از جمله مشارکت سیاسی بدون سیاست نظری راهگشا مفید و مؤثر نیست. به عنوان مثال ما باید ارزش‌ها و ضد ارزش‌های سیاسی رو بر اساس مبانی دینی خودمون بشناسیم تا بعد وارد عمل بشیم. همینطور باید بایدها و نبایدهای سیاسی رو بشناسیم و نیز فضائل و رذایل سیاسی رو بشناسیم تا در صحنه عمل نسبت به مراعات اونها به اصطلاح دقت لازم رو انجام بدیم. از این جهت هست که ما معتقدیم فقدان آموزش سیاسی و ضعف در بینش سیاسی منجر می شود به ضعف در مشارکت سیاسی و ضعف در مشارکت سیاسی منجر می شود به افزایش نزاهای مدنی و در نهایت انحطاط مدنی و سیاسی. بنابراین مشارکت مدنی مبتنی بر آموزش مدنی و سیاسی بر اساس هم عقلانیت سیاسی و هم دیانت سیاسی است که میتونه نتیجه بده یک رقابت مدنی رو و رقابت‌های مدنی جامعه رو به تعالی مدنی و سیاسی در واقع منجر بکنه و برسونه. از این جهت هست که هر قدمی که ما در عرصه در واقع آشنایی با مباحث سیاسی در متون اسلامی برداریم میتونه یه کمکی باشه به مشارکت بیشتر و مؤثرتر آحاد جامعه در سرنوشت خودشون. چنان که در جلسه گذشته هم عرض شد، در فلسفه ارسال رسول بر لیقوم الناس بالقسط تأکید شده که این لیقوم الناس بالقسط انتظار مشارکت در واقع حد اکثری رو از مردم میطلبه و به دنبال داره. من سر و صدای زیادی رو در گوشی خودم میشنوم، حالا نمیدونم این مال چیه. اگه بله الان خوب شد، بله خیلی ممنون. این نکته اول. بله بله خیلی ممنون. این نکته اول. نکته دوم این که تحقق نظام سیاسی مطلوب و از جمله حکمرانی مطلوب در بحث ما، این در گرو دانش سیاسی لازم نسبت به انواع نظام‌های سیاسی، الگوهای سیاسی و تاریخ سیاسی هست که خب باز این را اگر ما از قرآن کریم بگیریم خیلی کمک میکنه به ارتقاء سطح حکمرانی در یک نظام اسلامی که خب در جمهوری اسلامی ایران الان چنین است و خیلی از کشورها هم مخصوصا کشورهای اسلامی، حدود 60 کشور اسلامی که ما داریم، اینها هم اگر ما بتوانیم مباحث مربوط به تعالیم سیاسی و نظام‌های سیاسی و مخصوصا بحث حکمرانی مطلوب رو با اتکای به قرآن در اختیار اینها قرار بدیم، میتونه خیلی با استقبال مواجه بشه، چنان که برای دیگران هم میتونه در واقع مفید و مؤثر باشه. این هم در واقع نکته دومی که ما برای ضرورت آشنایی با مباحث سیاسی قرآن کریم و به طور خاص حکمرانی در قرآن کریم به نظرمون رسید. نکته سوم در پاسخ به این بحث چرایی ضرورت آشنایی با مباحث حکمرانی در قرآن کریم این هست که با توجه به اینکه رشد فضائل و تحقق فضائل فقط از مسیر جامعه مقدور هست، این مشارکت حداکثری مردم رو نیاز داره. از این رو ما میتونیم بگیم که یکی از فلسفه های ارسال رسول که تحقق عدالت و قسط اجتماعی هست منوط به قیام عمومی مردم شده و باز این هم بدون آگاهی، دانش و بینش سیاسی قرآنی مقدور نیست. حالا چه اون لیقوم الناس بالقسط که عرض کردیم، چه ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت و چه تعاونوا علی البر و تقوا. بنابراین حتی اگر ما بخواهیم اعتقاداتمون رو تحقق ببخشیم، یعنی توحیدی باشیم، موحد باشیم، یا بخواهیم فضائل اخلاقی رو در خودمون ایجاد بکنیم و رذایل رو کنار بگذاریم، یا بخواهیم به احکام اسلامی، واجبات اسلامی و محرمات پایبند باشیم، باز هم بینش سیاسی خیلی به ما کمک میکنه. خب این در واقع بخش اول مقدمه. نکته دومی که امروز میخواییم مختصر بهش اشاره بکنیم بحث قرآن کریم و مباحث سیاسیه. آیا ما میتوانیم از قرآن کریم انتظار مباحث سیاسی به معنی العام و مباحثی مربوط به حوزه حکمرانی به معنای خاص رو داشته باشیم یا خیر؟ چون ممکنه که کسی پیش‌فرضش این باشه که متون دینی اساساً وارد عرصه سیاست نمی‌شوند، تا چه رسد به این که ما بخواهیم مباحثی مربوط به حکمرانی رو از این متون در واقع استخراج بکنیم و استنباط بکنیم. و به بخشی از مباحث روششناختی ما هم در واقع مربوط میشه که ما با چه پیشفرض‌های معرفت شناختی و روششناختی میخواییم وارد قرآن بشیم. البته معمولا جواب این پرسش ها بهترین جواب، جواب عملی هست. یعنی ما بگیم که وارد قرآن بشیم، آیات قرآن رو مطالعه کنیم، ببینیم آیا چون این محتوایی در آیات قرآن هست یا خیر. ولی تا قبل از این که بخواهیم به چون این پاسخی در واقع بسنده بکنیم، خوب هست که یه مقدار پیشفرض‌های معرفتی خودمون رو هم در اینجا ولو به شکل مختصر اشاره بکنیم. پاسخ این پرسش به طور خلاصه این هست که ما برای اینکه این رو جواب بدیم احتیاج داریم که به بحث انتظار بشر از دین و یا به تعبیر دقیق‌تر انتظار خدای متعال و در واقع فلسفه ارسال رسول و وحی از سوی خدای متعال ما باید بپردازیم که آیا در فلسفه ارسال رسول مباحث مربوط به حکومت و دولت و حکمرانی و مباحث سیاسی و معنی عام مد نظر بوده یا خیر. از این جهت اینجور میتونیم بگیم که با توجه به اینکه عمده مسلمانان قلمرو به دین رو امور دنیوی و اخروی میدانند، یعنی تعریف مسلمان ها از دین این هست که دین میخواد نقشه راه ما باشه از دنیا تا آخرت، در واقع هم به دنیا پرداخته شده و به امور دنیوی در آیات قرآن و وحی و دین توجه شده، هم به امور اخروی. لذا انتظار ورود قرآن کریم به مباحث سیاسی از نظر یک مسلمان امری طبیعی هست. عمده استدلال مطرح شده در این زمینه میتونیم بگیم به این شکل که چگونگی فلاح و رستگاری اخروی مرتبط میشه با اقداماتی که ما در این دنیا انجام میدیم. به تعبیر رایج دنیا مزرعه آخرت هست. از این جهت دین به معنای عام و به تبع اون قرآن کریم به معنای خاص نمیتونن نسبت به امور دنیا و چگونگی شکل گیری و انحلال نهادهای اساسی پنجگانه در واقع و همینطور بحث سبک زندگی از جمله نهاد حکومت و سبک زندگی سیاسی و ساماندهی امر اجتماع و سیاست در واقع بی تفاوت باشه. اگه بخوایم دقیق تر استدلال بکنیم اینجور میگیم که با مراجعه به قرآن کریم و به شکل استقرایی وقتی که ما میاییم آیات قرآن رو بررسی میکنیم میبینیم که به مباحث سیاست و امور مرتبط با سیاست، مباحث مربوط به سیاست داخلی، سیاست خارجی، روش های سیاست ورزی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم پرداخته شده که من در اینجا به نمونه هایی اشاره می کنم که البته تأکید من بیشتر بر بحث حکمرانی هست. یعنی سعی می کنم که در این مصادیقی که ذکر می کنم مباحث مربوط به حکمرانی برجسته تر باشه. دسته اول از مباحث سیاسی که ما در قرآن کریم میتونیم اونها رو مشاهده بکنیم مباحث مربوط به سیاست توصیفی هست. قرآن کریم درباره حکومت‌ها و سیاست‌های پیشینیان سخن گفته و ضمن توصیف اونها عملکردشون رو مورد مدح و ذم قرار داده. به عنوان مثال ماجرای مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه در مواجهه با حکومت نمرود، ماجرای مربوط به حضرت یوسف سلام الله علیه و مواجهه حضرت یوسف، نحوه مواجهه حضرت با حکومت مصر و بعد پیشنهادی که میکنه و در واقع خودش وارد مناصب سیاسی میشه و اقدامات مؤثری رو انجام میده در عرصه برنامه‌ریزی و تأمین معیشت مردم، ماجرای مربوط به مواجهه حضرت موسی با فرعون و تدبیری که جناب موسی سلام الله علیه برای نجات مردم انجام میده. ماجرای ذوالقرنین و تدبیری که ذوالقرنین انجام میده برای ایجاد امنیت برای مردم با ساختن سد بزرگ، ماجرای طالوت و تدبیر طالوت برای دفع متجاوزان به سردمداری جالوت، قصه حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه و تدبیر حضرت سلیمان برای فتح سرزمین و تسلیم حکومت بلقیس، و از همه مهمتر خود حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله از این قبیله. یعنی ما مباحث مفصلی داریم که خدای کریم درباره دولت‌های مختلف در قرآن کریم صحبت کرده به شکل توصیفی و بعد مدح و ذم کرده، گفته این کار خوب بوده، این کار بد بوده و از این قبیل. اینها رو من اسمش رو گذاشتم مباحث مربوط به سیاست توصیفی، اما علاوه بر اینها مباحث مربوط به سیاست تجویزی هم در قرآن کریم زیاد هست. یعنی ما آیاتی داریم که اینها تجویز می کند اقداماتی رو در عرصه های مختلف سیاسی. به عنوان مثال آیات فراوانی که در عرصه فقه سیاسی هست، در عرصه اخلاق سیاسی، در عرصه مباحث کلام سیاسی و یا مباحث مربوط به مدیریت سیاسی. به تعبیر یکم ریستر، مباحثی که مربوط به رهبری، جنگ و صلح، جهاد و قتال، پیمانها و معاهدات، بیعت، شورا، انفاق، خمس، زکات، حج، امر به معروف، نهی از منکر، حدود، دیات و مواردی از این قبیل میشه. بنابراین خیلی خلاصه این شد که در قرآن کریم با یک نگاه اجمالی و استقرایی ما میبینیم که مباحث مربوط به سیاست چه به شکل توصیفی چه به شکل تجویزی، به طور خاص مباحث مربوط به دولت‌ها و به طور ویژه مباحث مربوط به حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و ما میتونیم اینها رو استخراج بکنیم. اما اینکه ما چگونه این کار رو انجام میدیم، من سعی میکنم که به این قسمت از بحث هم به شکل مختصر اشاره بکنم. روشی که ما در پیش گرفتیم برای استنباط و استخراج مباحث مربوط به حکمرانی در قرآن کریم به این شکل خواهد بود که ما سعی میکنیم که مبتنی بر حرکت انبیا در تاریخ بحث خودمون رو پیش ببریم و مطرح بکنیم. یعنی با توجه به پیامبرانی که نامشون در قرآن اومده، ما همینها رو محور قرار خواهیم داد. بعضی از این انبیا موفق به حضور در دولت شدن، بعضی ها موفق به تشکیل دولت شدن، بعضی ها با حکومت های طاغوتی موفق شدن که مبارزه بکنن. ما به طور خاص متمرکز خواهیم شد در مورد اون انبیایی که وارد بحث حکمرانی شدن و سعی میکنیم در یک مطالعه در واقع متنی، یعنی مطالعه خود آیات قرآن کریم، این مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم حکمرانی انبیا چگونه بوده و ازش چه اصولی قابل استخراج هست و حکمرانی اون طاغوت‌هایی که و یا حکومت‌هایی که در برابر اونها بودن، اونها چه اقداماتی رو انجام میدادن. و چنان که در جلسه گذشته عرض کردم، فرضیه ما این هست که ما از این بررسی موفق خواهیم شد که 8 نوع حکمرانی رو در واقع استخراج بکنیم که یک نوع مورد تایید قرآن کریم هست و 7 نوع از نظر قرآن کریم مورد تایید نیست، البته درجات داره. در این بررسی سعی خواهیم کرد به مفاهیم متضاد توجه داشته باشیم، یعنی سعی میکنیم بحث رو بهش حالت پارادایمی بدیم. یعنی درسته که از 8 نوع حکمرانی صحبت میکنیم، ولی در یک نگاه وسیع‌تر و نگاه پارادایمی میتونیم از دو نوع حکمرانی به نحو کلان صحبت بکنیم. حکمرانی مطلوب از نظر قرآن کریم و حکمرانی نامطلوب از نظر قرآن کریم، که اون حکمرانی نامطلوب البته انواعی داره. در این بحث، یعنی از این دو نوع حکمرانی پارادایمیک به شکل کلان، ما سعی خواهیم کرد که از مفاهیم متضاد بیشتر بهره ببریم. یعنی چون هدف ما شاخص سازی هست و ارائه شاخص ها در حوزه حکمرانی توحیدی و حکمرانی غیر توحیدی هست و همینطور حکمرانی مبتنی بر حق و خیر در برابر حکمرانی مبتنی بر باطل و شر هست، سعی میکنیم این دوگانه ها رو که در قرآن کریم آمده به طور ویژه مورد توجه قرار بدیم. بنابراین بلاز روشی ما به تعبیر شهید مطهری از روش مفاهیم متضاد هم بهره خواهیم گرفت، روشی که استاد شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب بررسی اجمالی نهضت‌های 100 ساله اخیر از اون استفاده کردن. بنابراین در اصل و کلیت قصه ما در تأثیر روش تفسیر موضوعی شهید سید محمد باقر صدر هستیم که میگه پرسش‌های بیرونی رو شما عرضه بکنید بر قرآن کریم، که این رو من در جلسه گذشته توضیح دادم. ولی وقتی وارد بحث میشیم، در بررسی دلالت‌های بحث ما بر مفاهیم متضاد هم تأکید خواهیم کرد و سعی میکنیم در هر موردی مفاهیم متضاد رو نشون بدیم. من برای اینکه منظورم رو روشن‌تر بیان کرده باشم یه سری مثال براتون ذکر میکنم. منظور من از مفاهیم متضاد چیه؟ مستحضر هستید که ما در قرآن کریم انواع دوگانه ها رو داریم، یعنی مفاهیم دوگانه‌ای که در قرآن کریم به کار رفتن چند دسته هستن. یه دسته از مفاهیم دوگانه منظور من هست، مفاهیم سگانه یا مفاهیم تکی منظور من نیست، یعنی دوگانه هایی که در عرف رایج با هم به کار میرن اینها. برخی از دوگانه ها دوگانه های متباین، متضاد و تکوینی هستن، مثل لیل و نهار یعنی شب و روز، مثل سماوات و عرزون، مثل مؤنث و مذکر، مثل جن و انس. این دو مفاهیم منظور من نیست، چون این مفاهیم که باید باشن، یعنی لیل وقتی هست که نهاری باشه، مؤنث و مذکر اینا ملازم هم هستن، سماوات و عرزون آسمان ها و زمین ها اینا باید باشن تا سیستم آفرینش در واقع کار خودش رو انجام بده، بهشت و جهنم مثلا در سطح کلان عرض میکنن. بعضی از مفاهیم دوگانه هستن که اینها مترادف و متوالی هستن، مثل عقل و لب، یا مثل نبی و رسول، یا مثل انسان و بشر، که خب برای اینها کتابهای فراوانی نوشته شده و از جمله پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هم مجلداتی از آثار خودش رو به بررسی همین مفاهیم مترادف و متشابه اختصاص داده. هیچ کدوم این مفاهیم مد نظر من نیست. دسته سوم، بله دسته اول مفاهیم دوگانه متباین، متضاد و تکوینی، یعنی از اراده ما خارجن، در آفرینش وجود دارن، مثل لیل و نهار که اینها ملازم همن، یعنی وجود دارن تکوینن، دست ما نیست که یکی از دو طرف رو حذف بکنیم. دسته دوم، دوگانه های مترادف و یا متوالی به اصطلاح، مثل نبی و رسول، اول فرد نبی میشه بعد رسول میشه، این میشه متوالی، بشر و انسان، عقل و لب، اولی الالباب که میگن، این یک سطحی بالاتر از عقله. دسته سوم دوگانه های ضروری هستن، یعنی ما هر دوتاشو لازم داریم. ضروری که میگیم ارادی هن. این چیز جدیدی میشه، ارادی هن، ولی دوتاشون در یک انسان جمع میشه و باید باشه. مثلا خوف و رجا که در آیات قرآن آمده، تولی و تبری. من انسان باید دوست و دشمن خودم رو تعریف کنم. خدای متعال از ما میخواد که شما به عنوان انسان مؤمن دوست و دشمن خودتون رو باید تعریف کنید. نسبت به چه کسی تولی دارید، نسبت به چه کسی تبری دارید. بحث حب و بغض، چه کسانی رو دوست داریم، چه کسانی رو دوست نداریم، از اونها در واقع خوشمون نمیاد. بحث فرح و حزن و امثال اینها. اما دسته چهارم منظور ما هست. دسته چهارم چیه؟ دسته چهارم دوگانه‌های ارادی و اختیاری متضاد هست که یه طرفش رو ما باید حذف کنیم، یه طرفش رو باید نگه داریم. مثل حق و باطل، ما باید طرفدار حق باشیم، باید باطل رو حذف بکنیم. در واقع باطل ضد حق، جز مفاهیم دوگانه متضاد اینها به حساب میان، ولی تکوینی نیستن که بگیم مثلا شب و روزن باید دوتاشون باشن. نه، مثل اون مفاهیم دوگانه ضروری ارادی هم نیستن که بگیم حب و بغض در درون هر انسانی باید باشه. نه، مترادف هم که نیستن، متضادن و ارادی و اختیاری هم. ما در اگر امر دایر شد بین حق یا باطل، باید حق رو بپذیریم. هدایت و ضلالت، ما باید مأموریم که هدایت رو بپذیریم. توحید و طاغوت، به ما میگه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. ما باید به سمت توحید بریم، طاغوت رو باید حذف بکنیم. تواضع و تکبر، تکبر باید حذف بشه. اصلاح و افساد، افساد کلن باید جلوش گرفته بشه. سعادت و شقاوت، باید شقاوت رو تلاش کنیم حذف بشه. تقوا و فجور، فالهمها فجورها و تقواها، ما باید تقوا رو حاکم کنیم، فجور رو کنار بگذاریم. کفر و ایمان، ما ایمان رو باید نگه داریم، تقویت کنیم، کفر رو از خودمون دور بکنیم، نباید به سمت کفر بریم. عدل و ظلم، که ما باید عدل رو تقویت بکنیم و از ظلم باید عبور بکنیم. بنابراین در این دوگانه ها هست که ما وقتی قرآن کریم رو میخوانیم به ما میگه که از جهل برو به سمت عقل، از جاهلیت برو به سمت عاقلیت، برو به سمت جامعه اسلامی، از ظلم برو به سمت عدل، از جور برو به سمت قسط، از کفر برو به سمت ایمان، از باطل برو به سمت حق و از این قبیل. بنابراین ما این دوگانه ها رو مد نظر قرار خواهیم داد در هر دولتی که آیاتش رو میخونیم و در هر پیامبری که آیات مربوط به اون پیامبر رو مورد مطالعه قرار میدیم. این مفاهیم متضاد ارادی که یه طرفش رو ما باید تقویت بکنیم و اون طرف دوم رو از دور خارج بکنیم، اینها جزء ارکان بحث ما خواهند بود و ما سعی خواهیم کرد. مثلا یکی از دولت‌هایی که بررسی خواهیم کرد دولت حضرت یوسف سلام الله علیه هست، بر اساس اون چه که در سوره یوسف آمده که یک سوره مکی هم اتفاقا هست، یعنی جز سوره های مدنی هم نیست که بگیم اینها تحت تأثیر مسائل مدینه صادر شده. نه، وقتی که دولت یوسف رو مطالعه میکنیم بعد این دوگانه های رو که اونجا مد نظر حضرت یوسف در حکمرانی بوده اینها رو مشخص بکنیم بر اساس آیات قرآن کریم، ببینیم ایشون چه چیزهایی رو میخواسته باشه، چه چیزهایی رو میخواسته که نباشه و با بهره‌گیری از عقل و تدبیر و درایتی که داشته میخواسته در واقع اونها رو پیاده بکنه. و این در واقع روشی هست که ما سعی میکنیم که در مورد بررسی در واقع شاخصهای حکمرانی در قرآن کریم انشاءالله مورد توجه قرار بدیم. البته این مفاهیمی که من عرض کردم مثال بود، مفاهیمی که در قرآن کریم آمده خیلی زیاد هست و این بحث البته من تحت تأثیر حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام هستم، با توجه به اون شرحی که امام خمینی رحمت الله علیه بر این حدیث نوشتن و البته توسط حکمای مختلف، علمای مختلف این حدیث مورد شرح قرار گرفته. میخوام بگم که اصل این بحث دوگانگی رو من تحت تأثیر حدیث شریف و صحیح جنود عقل و جهل مطرح کردم که اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر میخواهید گمراه نشوید و پیوسته در هدایت و مسیر قرار بگیرید، به جنود عقل آراسته بشید و از جنود جهل فاصله بگیرید. ما در واقع داریم فرمایش امام صادق علیه السلام رو در قرآن کریم پیاده میکنیم، یعنی میبینیم که میخواییم بررسی بکنیم ببینیم که جنود عقل در قرآن کریم چه مواردی هستن و جنود جهل در قرآن کریم چه مواردی هستن. یک بحث دیگری که انشاءالله ما مورد توجه قرار خواهیم داد این هست که ممکنه که برخی از مفاهیم در قرآن کریم باشن که با مفاهیمی که ما امروز به کار میبریم متفاوت باشن. باید یک دقتی به خرج بدیم و این مفاهیم رو ببینیم در قرآن کریم ازشون با چه عنوانی یاد میشه. این صدای مزاحم دوباره شروع شد، اگر کسی از دوستان میکروفون رو باز کرده خواهش میکنم ببنده. بله حل شد. من انشاءالله سعی میکنم که تا 2:40 بحثم رو به اتمام برسونم که یه 20 دقیقه هم فرصت داشته باشیم برای اظهار نظر دوستان عزیز. منظور من چیه؟ ببینید مثلا وقتی ما از عدالت صحبت میکنیم به عنوان یک شاخص حکمرانی و میگیم که حکمرانی قرآنی بر عدالت تأکید میکنه و میگه که باید جور کنار گذاشته بشه، ظلم کنار گذاشته بشه، اینجا زبان مشترکی داریم، یعنی امروز هم عدل و جور مورد استفاده قرار میگیره. اما مثلا وقتی از قانون صحبت میکنیم چطور؟ یکی از شاخصهای حکمرانی رعایت قانون هست، اینکه قانون وجود داشته باشه و مورد توجه قرار بگیره. اما وقتی ما قرآن کریم رو مطالعه میکنیم کلمه‌ای به نام قانون در قرآن کریم نمیبینیم. در این گونه موارد ما باید بررسی بکنیم ببینیم با استفاده از فرمایشات علما، مفسران، اندیشمندان و با استفاده از روش‌هایی که وجود داره آیا می توانیم بگوییم که در قرآن کریم مثلا یک واژه خاصی هست که این مضمون رو میرسونه، یا اینکه چند تا واژه باید با هم در کنار هم قرار بگیرن تا ما رو به این بحث برسونن. برای همین قانون که عرض کردم مثلا برخی از پژوهشگران گفتن که به جای کلمه قانون در قرآن کریم از کلمه میزان استفاده شده. الا تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. این مثلا در سوره الرحمن آمده. آیا این برداشت درسته یا درست نیست؟ باید ما اینها رو با هم مورد گفتگو قرار بدیم. و آخرین نکته ای که از همین جهت مثال میخوام براتون بزنم مفهوم خود سیاسته، مفهوم خود حکمرانیه. خب در قرآن کریم واژه سیاست به کار نرفته، واژه حکمرانی به کار نرفته. آیا واژه دیگری هست که ما اون رو برابر این واژه سیاست و حکومت و اینها قرار بدیم، یا اینکه نه مجموعه‌ای از واژه‌ها رو ما باید مورد استفاده قرار بدیم. در این جهت من به مجموعی از واژه ها رسیدم و انشالله در جلسه آینده سعی خواهم کرد که بحثمون رو با این واژه ها شروع بکنم. اگر شما هم خواستید تأمل داشته باشید در مورد این واژه ها، واژه هایی از قبیل خود حکم و مشتقات حکم، واژه مربوط به ولی و مشتقات ولی، واژه مربوط به خلیفه، خلفه و مشتقات مربوط به این واژه، و واژه مربوط به امام و مشتقات این واژه، اینها رو انشالله مد نظر قرار بدید. ما در جلسه آینده سعی میکنیم که اون نظام مفهومی پایه خودمون رو هم مشخص بکنیم تا بتونیم به بحث‌های بعدی که انشاءالله می‌خواهیم در عرصه حکمرانی مطرح بکنیم به نحو روشمندتری در واقع وارد بشیم. هرچند که من اذعان می‌کنم که این مقدار مباحث مقدماتی برای بحثی که ما داریم کافی نیست، اما من نگران این هستم که یه وقت بحث‌های مقدماتیمون یه خورده طولانی بشه و ما به اصل بحثمون در واقع وقت کمی رو بتونیم اختصاص بدیم. و از عزیزان، اساتید محترم حاضر در جلسه هم خواهش میکنم که اگر ملاحظاتی دارن که وقت میبره بحثی رو میخوان ارائه بدن، حتما من به آقای دکتر شیخ حسینی هم عرض کردم که ایشون هم استقبال بکنن و در برنامه قرار بگیره که ممکنه یه استادی مثلا یه بحثی داشته باشه که 20 دقیقه بخواد درباره اون، البته مربوط به همین موضوع ما، یعنی بحث حکمرانی، موضوع این جلسه در واقع، اگر مربوط به بحث حکمرانی در قرآن باشه، ما انشالله امیدواریم که طبق جلسه‌ای که با دکتر شیخ حسینی داشتیم، انشالله از اساتید داخل ایران و خارج از ایران در جلسات آینده انشالله به مناسبت استفاده بکنیم و دیدگاه های اون اساتید رو از زبان خودشون در این جلسه و این بحث انشاءالله بشنویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. تشکر میکنم از حوصله ای که کردید. آقای دکتر شیخ حسینی، در خدمت حضرت عالی هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الان در این بخش ما خدمت اساتید حاضر در جلسه هستیم.
هر کدوم از بزرگواران اگر نظر به فرمایشات آقای دکتر لکسایی سوالی نکته‌ای دارن بخوان میکروفونشون رو روشن کنن، من صدای خودم رو قطع میکنم تا ما به صورت واضح سوال رو خدمت شما باشیم. من هم یه سوال خودم دارم که آقای دکتر خواهیم نفسن. بله آقای دکتر شریف سلام عرض میکنم، من میکروفون رو قطع کنم خدمت شما هست. سلام علیکم خدمت آقای اسفندیار. آقای اسفندیار ما صدای شما رو نداریم، صدا آقای شریف هم نداریم. لطفا میکروفونتون رو فعال کنید، اون پایین میکروفون شما الان قطعه، فعال کنید تا ما فعلا فقط شنونده هستید. میکروفون رو فعال کنید بس تا اون میخواد. دوستان صدا رو دارن لطفا توی چت بنویسن، من صدا رو ندارم.
صدای من رو دارید؟
بله بله آقای دکتر اسفندیار شما در جمع هستید. بفرمایید آقای دکتر
اسفندیار. صدای من رو دارید؟ من سوالمو بپرسم.
بله بفرمایید.
همه بزرگواران سلام عرض میکنم و یه نکته ای رو ذهن من رو گرفت که حتما انشاءالله ایشون در بحثاشون قاهم داشت. تأکید ایشون بود که بحث اوکراین رو بر اساس برحال سیره احمدی یا دنبال بکنن. خب این نکته مورد تأکید هست، توجه هست که انبیا بیشتر به بعد انسان سازی توجه داشتن و اینکه تربیت انسان ها و ابعاد معنوی اهمیت بیشتری داشته، تا جایی که برخی از انبیا اصلا به ذهن میاد که به دنبال تشکیل حکومت یا اصلاح حکومت نبودن. بحث حضرت مسیح رو میگم و سایر انبیا. انشاءالله در بحث ها به این نکته هم توجه خواهیم داشت که به هر حال اگر توجه به انسان سازی بوده به نوعی برای رسیدن به یک دنیای آبادی بوده حتما. اونجاها رو هم ما بخواییم این سوالات مقدر رو هم انشاءالله تو بحث ها توجه داشتیم.
ممنون آقای
دکتر
اسفندیار. اگر آقای دکتر شریف بفرمایید ما در پایان جلسه خدمت آقای دکتر لحظه بسید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و
رحمت الله. الان صدا رو دارید دیگه؟
بله بله آقای دکتر اسفندیار و من میکروفون رو میبندیم شما
بفرمایید. بسیار خوب بحث کنم. تشکر میکنم. بحث مهم و گسترده‌ای مطرح شد، به خصوص حالا دیگر حتی به همون سیاست‌های تجویزی قرآن و سیاست‌های توصیفی که در قرآن اشاره شده پرداخته بشه. فکر کنم باب بسیار وسیعی در بحث و گفتگو راجع به مباحث حکمرانی از منظر قرآن ارائه خواهد شد. ضمن این که حالا این طبقه بندی هم که ارائه شد و اون دوگانه‌های هم که مطرح شد به نظرم در بحث جدیدی باشه، از یک منظری که به هر حال هم دسته‌بندی در واقع متفاوتی اینجا وجود داره و ارائه شد و همین که به هر حال میتونه معیار بحث و گفتگو باشه. یه نکته هم باز عرض بکنم که اگر توضیحی داشتم جناب استاد مطرح بفرمان، بحث خود حکمرانی رو در واقعیشون به مطلوب و نامطلوب تقسیم کردن. اگر از همین منظر در واقع ورود بکنن، خود این مطلوب و نامطلوب رو هم در واقع بتونیم در اون دوگانه ها قرار بدیم، دوگانه های متضاد، و بحث رو از اون منظر هم پی بگیریم. یه نکته باز این هستش که ما در واقع میخواییم بحث ها رو به صورت سلبی ارائه بکنیم، یعنی بریم سراغ اون متضاد هایی که مورد نفی و سلب قرار گرفته در بحث حکمرانی در قرآن، یا نه بلکه تأکیدمون بیشتر میرسه سمت اون مثلا فرمودن حق و باطل یا عدل و جور یا بازی از این دست، ما در واقع میخواییم اونجا بحث حق رو بیشتر راجبش صحبت بکنیم، بحث عدل رو راجبش بیشتر صحبت بکنیم و مباحثی از این دست. اینا هم خوبه، حالا اگر هم تأکید بشه هم این که خب در ادامه مسیر بحث به نظر دیم
بله خیلی ممنون، متشکر. نکات خوبی مطرح شد، از محبت دوستانم من تشکر میکنم. بعضی ها پیشنهاد بود، چشم به این پیشنهادات توجه خواهیم کرد، مخصوصا فرمایش جناب آقای دکتر اسفندیار بخشش پیشنهاد بود. البته ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم، اولویت بحثمون در واقع اون انبیایی هست که وارد قدرت شدن، یعنی در رأس دولت قرار گرفتن. عرض کردم به طور خاص ما در مورد حضرت یوسف انشالله صحبت خواهیم کرد و بعد انشالله حکومت بنی اسرائیل رو به معنای عام مد نظر خواهیم داد، یعنی از حضرت موسی سلام الله علیه شروع خواهیم کرد، به یوشع میرسیم، بعد از یوشع به تالوت که در واقع فرمان روای دوره یوشع هست، بعد به دولت حضرت داوود و بعد به دولت حضرت سلیمان و برخی دولت‌های دیگری که بوده در مقابل اینها، مثل دولت فرعون یا دولت نمرود در برابر حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یا دولت ذوالقرنین یا دولت بلقیس در برابر دولت سبع، در واقع در برابر دولت حضرت سلیمان، یعنی به اون دولت هایی که در مقابل اینها هم بودن میپردازیم. اما اون انبیا، بله برخی انبیا بودن که اصلا موفق به تشکیل حکومت نشدن، اون الان در این بحث ما در واقع در اولویت نیستن. راجع به مطلوب و نامطلوب ها، خب درسته، یعنی در واقع یه جدول مطلوب ها رو داریم، یه جدول نامطلوب ها رو داریم. خود مطلوب و نامطلوب در واقع فرمول ما هست، اما اینکه مطلوب چیست، مثلا میگیم حق، خیر، هدایت، تواضع، اینها مثلا در ذیل مطلوب ها قرار میگیره، ولی اونور طاغوت، رذائل، تکبر، باطل، شر، اونا تو لیست نامطلوب ها قرار میگیره. ما هم به وجه سلبی توجه میکنیم هم به وجه ایجابی، چون خود قرآن کریم از ما خواسته که به هر دو بخش توجه بکنیم، هم به لحاظ فکری و اندیشه‌ای و و هم به لحاظ عملی و رفتاری و در مرحله اقدام. این که میگه میفرماید ان عبد الله وجتنب الطاغوت. امام خمینی رحمت الله علیه میفرماید که این که گفته است وجتنب الطاغوت، این هم یک کاره، یعنی ما باید یک کارهایی انجام بدیم که به اون کارها بشود گفت اجتناب از طاغوت، یعنی در واقع اون قسمت سلبیش هم لازمش اینه که ما یه اقداماتی انجام بدیم، مثل واجب و حرامه. واجب یعنی اونی که ما انجام میدیم، حرام سلبی نیست، در واقع در بخش حرام هم از ما خواسته میشود که یک اقداماتی را انجام ندهیم، اگه انجام بدیم کار حرامی مرتکب شدیم، بنابراین باید اونجا هم مراقبت بکنیم. پس ما در پاسخ به فرمایش جناب دکتر شریف عرض میکنم که باید به هر دو وجه توجه کنیم، منتها تکلیف ما اینه، خدا متعال از ما میخواد که از حق و استقرار حق و عدالت و خیر و فضائل و توحید و و همینجور حمایت بکنیم و از مقابلش برای از بین بردنش تلاش بکنیم، یعنی باید تلاش بکنیم که باطل حذف شود، ظلم برچیده شود، طاغوت برچیده شود و الی آخر. برای آقای دکتر شیخ حسینی هم عرض میکنم که اولویت ما در این دوگانه ها بحث انبیایی هست که دولت تشکیل دادن، ولی نه محدودیتی نداریم، یعنی در دیگر آیات قرآن کریم هم باشه معنی نداره، ما استفاده میکنیم. و نکته آخر که دولت خود پیامبر ما هم هست، یعنی ما البته بحثمون عمدتاً از آیات مکی و ماجرای دولت هایی که در مکه بر پیامبر داستان اونها نازل شد شروع خواهیم کرد، مثل داستان حضرت یوسف و دولت حضرت یوسف، ولی در پایان در واقع میرسیم به دولت پیامبر صلی الله علیه و آله، دولت پیامبر خودمون یعنی پیامبر اسلام، چون اینا همه پیامبران ما هستن دیگه، ما همه پیامبران الهی رو قبول داریم. من به این توجه دارم که اگر از اول فقط بحثمون رو متمرکز میکردیم روی دولت رسول الله صلی الله علیه و آله، بحث ما خیلی به اصطلاح پر شاخص‌تر بود، یعنی دستمون خیلی بازتر بود. اما چون برخی از شبهات وجود داره در مورد انبیای قبل از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و برخی شبهات هم همینطور وجود داره راجع به آیات مکی که مشهوره که میگن مثلا در آیات مکی نسبت به سیاست و دولت توجه نشده یا کم توجهی شده، من به شکل تعمدی بحثم رو از دولت‌های انبیای پیشین شروع خواهم کرد، ضمن این که چنان که بعداً خواهیم دید هر دولتی شاخص‌ها و ویژگی‌های خودش رو داره، یعنی وقتی ما در پایان انشاءالله اینا رو همه رو بررسی کردیم متوجه میشیم که هر دولتی که در قرآن کریم آمده یه بخشی از حکمرانی رو پوشش داده. مثلا در دولت حضرت یوسف سلام الله علیه ما میبینیم همش بحث اقتصاده، بحث معیشت مردمه، بحث اینه که خشکسالی که میاد آسیب نزنه به مردم، بحث برنامه ریزی بلند مدته. یک رهبر دینی، یک پیامبر آمده عهده‌دار معیشت مردم شده و حدود بیش از 14 سال، حداقل و قدر متعقنش 14 سال دیگه، 14 سال وزارت رو و صدر اعظمی رو عزیزی مصر رو قبول کرده، شخص دوم مملکت شده که فقط مردم به مشکلی بر نخورن، در حالی که این مردم هم همگی مؤمن به خدا نیستن، ولی مردم هن، یعنی اینجور داره برای این که مردم به مشکل در معیشتشون بر نخورن وقت میذاره کار میکنه، یک شخصیت الهیه، یک پیامبر خداست. خب شما این رو در نظر بگیرید با اون چه امروز در ذهن ما هست که خیلی آمون فکر میکنیم که اگه یک مرجع تقلید، یک رهبر دینی مثلا وارد امور و مباحث اقتصادی و اون چی که متعلق به معیشت مردم هست بشه و عمر خودش رو وقتش خودش رو بگذاره برای تأمین معیشت مردم، گویا که این از رسالت مثلا حوزوی و دینی خودش خارج شده. خب این همچین چیزی نیست دیگه، بر اساس ماجرای حضرت یوسف یه همچین چیزی، یه همچین برداشتی مورد تایید نیست. ولی وقتی وارد جریان حضرت موسی میشیم، میبینیم اونجا بحث انقلاب و درگیری و امثال اینها مطرحه. به انبیای بعد از حضرت موسی که میپردازیم، مثل یوشع و داوود و سلیمان، میبینیم اونجا بحث جنگ و جهاد و قتال و مبارزه و اینها مطرح میشه. یعنی یک چهره دیگری از دولت در واقع اونجا به نمایش در میاد. بنابراین این دولت هایی که ما بحث میکنیم، هر کدوم یه وجهی از این سیستم رو پوشش میدن و یه وجهی از این شاخص های حکمرانی مطلوب و حکمرانی نامطلوب رو از نگاه قرآن کریم برای ما روشن میکنن. ولی نخیر، محدودیت نداره، منتها محدودیت وقت ما باعث میشه که ما بیشتر تو این قسمت متمرکز باشیم و از این قسمت بیشتر صحبت بکنیم. ولی اگر دوستان از اون قسمت هم آیه ای آوردن، بحثی ارائه کردن، هیچ انشاءالله مشکلی نداره و امیدواریم که انشاءالله خدای متعال از همه ما به لطف و فضل خودش قبول بکنه و به ما توفیق بده که در این ماه مبارک رمضان از فیوزات این ماه بهره‌مند بشیم، در محضر قرآن کریم هرچه بیشتر بتونیم باشیم و انشاءالله بهره لازم رو ببریم. از توجه و حوصله همه شما متشکرم و اتمام جلسه رو میسپرم به برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شیخ حسینی که دیگه هر جور که مصلحت میدونن جلسه رو به اتمام برسونن. اللهم صل على محمد وآل محمد.